سلامت باشیم. به نام یکتا خالق هستی بخش، به نام آن که نعمت سلامت را به ما ارزانی داشت. عرض سلام، ادب، احترام به شنوندگان شبکه رادیویی ورزش. طبق معمول از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 8:30 صبح، من امیر هوشنگ کاظمی به اتفاق همکارانم سرکار خانم فتانه سوزنده، تهیه کننده حناز صدیفی، صدا بردار و احمد پرزی هماهنگی در کنار شما هستیم تا در ارتباط با سلامت صحبت کنیم. اگر به دنبال یک منبع موثق برای رسیدن به پاسخ سوالات سلامتتون هستید، شنونده این برنامه باشید و سوالاتتون را با شماره پیامک 3306 مطرح کنید. تمام متخصصین و پزشکانی که در این برنامه حاضر میشند مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای سیاست‌گذاری سلامت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند. از همین لحظه همراه میشیم با متخصص طب اورژانس جناب آقای دکتر احمدی عزیز. سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کاظمی و هموطنان عزیزم، هستم خدمتتون.
متشکرم، ان شاءالله که حالتون خوبه.
خیلی متشکرم.
زنده بادی خدا قوت جانانه به همه عوامل دستن در کار در حفظ سلامت کشور، جامعه پزشکان، پرستاران، حتی خدمه بیمارستانی که جانانه در حفظ سلامت کشورمون کوشا هستند. عرض سلامتی میکنم برای همه شما و میخوام خواهش کنم که شما بفرمایید که الان وضعیت اورژانس ها به چه شکلی است؟ آیا تعداد مراجعه برای بیمار کرونا همچنان بالاست یا نه؟
برشون برسونم که خب در چند روز اخیر و در یه هفته اخیر ما شاهد سیر نزولی در مراجعه به در کل کشور بیمارستان هستیم. البته در برخی استان ها مثل استان خوزستان، استان تهران، شهر تهران، استان سیستان، بلوچستان روند سودی رو مواجه هستیم، ولی در کل کشور روند نزولی هم مراجعه هم میزان مرگومی رو مواجه هستیم ما. و این خبر خوب میتونه باشه که دلالتش هم میتونه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی که توسط وزارت محترم بهداشت اعلام شده توسط مردم باشه، ولی مردم باید در جریان باشن که عملکرد امروزشون در ظرف چند هفته آینده خودشون نشون میده. اگر رعایت جوانب احتیاط همچنان نکنن و فواصل اجتماعی رعایت نکنن، نکات بر فردی و اجتماعی بهداشتی رعایت نکنن، ممکن ما با پیک مجدد کرونا در عرض 2-3 هفته آینده مواجه باشیم. مجددا در کل سیر نزولی هستش، ولی بسته به عملکرد مردم عزیزمون داره که ببینیم این سیر نزولی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه.
آقای دکتر، سوال همین الان جمعی که دارن وارد مجموعه بیمارستانی میشن به عنوان بیمار کرونایی شاغل هستند، یعنی مشغله‌ای داشتند به خاطر مشغلهشون در خارج از خونه بودند؟
خیلی هاشون بله، محل کارشون در خارج از منزل بوده و باید حتما به سر کارشون مراجعه میکردن. اونایی که عمدتا مشاهده‌هایی که میگیریم اونایی که عمدتا در واقع با بیمارانی که در خونه قرنطینه بودن و نکات بهداشتی رعایت کردن باشون مواجه نیستیم. بیشتر کسانی بودن که فعالیت بیرون از منزل داشتن.
آخه اخیراً شنیده شده خیلی از کسایی که الان دارن به بیمارستان مراجعه میکنن کسانی بودن که مراعات کردن در خونه مونده بودن، شاید از طریق هوا یا از طریق کسانی که به خارج از منزل تردد داشتن آلوده شدن. یه همچین چیزی صحیحه؟
در مورد ویروس الان میگن ایربورن هست، یعنی در واقع درست ویروس سنگینه و روی سوت مختلف میشینه و تو هوا هم پراکنده است، ولی احتمال انتقالش در شرایط قرنطینه خانگی خیلی کمه. نمیگیم نیستش، ولی خیلی خیلی کمتر از مواردی هستش که در اجتماع رفت آمد داشته باشن، ممکنه تماسی داشته باشن، چون خیلی از بیماران هم که می‌دونیم خیلی از بیماران کرونایی هیچ گونه علامتی نشون نمیدن، فقط در نهایت تست آنتی بودیش مثبت میشه، یعنی اصلا هیچ علامتی نداشتن بیماران به خاطر مواجهه در واقع آنتی بودیش مثبت شده، ولی همین افراد میتونن ناقل باشن بیماری رو به بقیه منتقل کنن. ممکن مواجهه در منزل داشتن، ملاقات چیزی که این بیماری بهشون منتقل شده در افراد بدون علامت، ولی در کل کسایی که شرایط قرنطینه خانگی رعایت میکنن درصد ابتلا بهشون بسیار بسیار کمتر از کسایی هست که در بیرون از منزل مشغول فعالیت هستن.
آقای دکتر، پیش از این خیلی از مراکز درمانی با گرفتن عکس از ریه خیلی از اشخاص رو به عنوان بیمار کرونا بستری کردن، میگفتن لکه های در ریه دیده میشه که به اسم ریه سفید هم معروف شد، اما اخیراً شنیده میشه حالتهای دیگه‌ای در علائم کرونا دیده میشه که شاید حتی ریه رو هم درگیر نکنه. این مطلب درسته یا نه؟
بله، متاسفانه خب استاندارد تشخیص در ابتدا سی تی اسکن قفسه‌سینه بوده، چون اکثر قریب اتفاق بیماران کرونایی درگیری ریوی رو داشتن، ولی اخیراً کیس‌های مشاهده شده در تک سنفر متخصص بورژانسون در استان اصفهان مبتلا شدن، متاسفانه فوت کردن، هیچ کدوم درگیری ریوی نداشتن، فقط درگیری مغزی به خاطر بیماری کرونا داشتن. بنابراین با اینکه تست تشخیصی سی تی اسکن بسیار بسیار کمک کننده است و سایر تست‌ها ممکنه اون قوی‌تر باشه، ولی مواردی هستش که اثر به کرونا بدون درگیری ریوی هست ممکنه ارگان‌های دیگر درگیر کنه. بله،
الان شما کسایی که مراجعه میکنن چه علائم حادی رو باید داشته باشن که به عنوان یک بیمار کرونایی بستریشون بکنید؟ یعنی غیر از این مواردی که شما اشاره میکنید، اگر کسی داره مراجعه بیمارت نباید داشته باشه به بیمارستان؟
خب اون علائم تیپیکش که همواره وجود داشته، درد قفس سینه و تنگی نفس و سرفه خشک و درد بدن، تب، علائم تیپیک بیماری هست که اکثر بیماران با این علائم مراجعه میکنن، ولی خیلی از مواردی هم هستش که بیماران این علائم ندارن، یعنی این گونه افراد خیلی به ندرت ممکن دیده بشه. داشتیم بیمارانی که فعلا با علائم گوارشی مراجعه کردن و مبتلا به کرونا بودن، حتی درگیر ریوی هم داشتن، ولی هیچ گونه علائم ریوی از خودشون نشون ندادن، وقتی درگیر ریویشون وجود داشته، یا حتی بیمارانی که علائم مغزی ممکن داشته باشن، علائم پوستی ممکن داشته باشن در ابتدا. در کل بیمارانی که علائمی برشون اینجا شده و آزاردهنده نیستش، علائم شبه آنفولانزا، شبه سبوخوردگی، بهتر همون استراحت در منزل و مصرف مایعات دنبال کنند و پیگیر تشخیص بیماری کرونا در خودشون نباشن، همون شرایط در واقع استراحت در منزل و مصرف مایعات فراوان رعایت کنند و قرنطینه خانگی. موارد که شدید هست علائمشون و در واقع نمیتونن تحمل کنن، بهتر این گونه موارد به بیمارستان مراجعه کنن برای تست تشخیصی کامل کرد.
زنده. یه بخش دیگه از دوستانی که پیامک زدن کسانی هستند که سابقه آلرژی دارند، میدونند آلرژی دارند، اما چون سرفه‌هاشون خشک شده، گلو خشک شده، تعداد سرفه‌هاشون و عطسه‌هاشون بیشتر شده، مشکوک هم به این که دچار کرونا شده باشن. آیا ذهنی میشه کسی علائم کرونا از خودش نشون بده اما بیمار نباشه؟
در اصل کسایی که از قبل سری علائم و سیمتوم ها رو داشتن در واقع و علائم جدیدی روشون سوار میشه، یه مشکل جدیدی قطعا میشه که براشون به وجود اومده، اما که حتما کرونا هستش یا نه این حالا باید بررسی بیشتر بشه. ولی اگه علائم آزاردهنده نیست، همونطور گفته نتیجه به مراجعه مرکز تشخیصی ندارن. خیلی از مواردی هم هستش که ما بیماران داشتیم که اطلاعات جنبه روانی مراجعه کردن، یعنی مراجعه کردن با علائم حتی تنفسی و عنوان میکنن که سرفه‌های خشک و درد قفس سینه دارن، وقتی تست تشخیصی کاملشون انجام شده سیمتومشون هم با همون تست برطرف شده، این جنبه روانی بیماری هم نشون میده، چون در واقع بار روانی در حال حاضر تو جامعه ما بسیار زیاد هستش و خیلی از مردم ممکنه که خود بیمار انگاری پیدا کنن در این شرایط. بله، ممکنه که در واقع این شرایط بعضی از مردم علائمو نشون بدن، ولی میگم با تست تشخیصی انجام شده مشخص شده که چون بیماری نداشتن و بلافاصله بعد چند ساعت علامتشون برطرف شده، چون اجرا بعض روانی ارضا توشون به وجود اومده که مختل بیماری نیستن و سیمتومشون هم در واقع برطرف شده.
یه سوالی که خیلی تکرار شده بحث استفاده از ماسک هاست به صورت مکرر و شستن اونها. خیلی که چرز بکنم تعدادی از پزشکان در تصاویری که منتشر کردن ماسکی رو وقتی که آغشته میکنن به مواد ضد عفونی میگن که این دیگه خاصیتش رو از دست داده و چون مایع ازش عبور میکنه قطعا ویروس هم ازش عبور میکنه. آیا این حرف درسته؟
قطعا بالاخره ماسک مختلف بر اساس مدلی که هستن از ممکنه مدت زمان مصرفشون از چند ساعت تا حد اکثر 12 تا 24 ساعت متغیر باشه. وقتی ماسک ها مورد شستشو قرار میگیرن منفذشون قطعا بزرگتر و گشادتر از شرایط اولی میشن و این شرایط برای ورود ویروس از اونها مهیا میکنه. بهتره که مردم از ماسک ها به صورت یک بار مصرف استفاده کنن و شستشو اونها پرهیز کنن چون قابلیت اولیه رو به هیچ عنوان نخواهد داشتش.
توی رسانه ها اخیراً خیلی میبینیم که بحث انتقال خون خیلی مطرح میشه و سازمان انتقال خون مکررن تکرار میکنه که بانک های خون داره خالی میشه و دوستان باید مراجعه بکنند، اما جمع زیادی هستن نگران از این هستن که با انتقال خون مبتلا بشند. آیا با انتقال خون کسی به کرونا مبتلا میشه؟
نه خطرش مورد و گزارش ما نداشتیم که از انتقال خون بیماری قابل انتقال باشه. گرچه سازمان انتقال خون قطعاً آنتی‌بادی ضد کرونا در این بیماران چک خواهد کرد، ولی قطعاً تا الان موردی نداشتیم که بیمار از طریق انتقال خون در واقع مبتلا بیماری بشه یا حتی نیش پشه که حالا ممکنه که شک کنن که آغشته در واقع به ویروس کرونا باشه. نه ما موردی نداشتیم در این مورد.
خیلی از نگرانی ها بحث استفاده از سرویس های بهداشتی عمومی بود که تصور بر اینه چون محیط سرویس بهداشتی آلوده است اگر کسی از سرویس استفاده بکنه آلودگی ویروس کرونا رو هم به سرویس بهداشتی انتقال میده و این قابلیت جذب از طریق پوست رو داره. بله درست است یا خیر؟
کرونا از طریق پوست قابل انتقال نیست. تنها راه انتقال شناخته شدهش در حال حاضر از طریق انسان به انسان، فرد به فرد و از راه تنفسی هستش. از طریق در واقع تماس پوستی به طور مستقیم یا غیر تماس مخاطی تا حالا گزارش نشده. تماس مخاطی و تنفسی تنها راه انتقال ویروس هستش که تا حالا شناخته شده.
آی دکتر، خیلی از کسانی که به کرونا مبتلا شدن هنگامی که دفع انجام میدن میگن یه میزانی از ویروس کرونا در مدفوعشون دیده شده. آیا خودمون باعث انتقال میتونه باشه از طریق سرویس بهداشتی عمومی؟
بالاخره تماس مخاطی که با مدفوع آلوده وجود داشته باشه میتونه بشه، ولی خب رعایت دستورالعمل بهداشتی میتونه از این هم جلوگیری کنه. برای هر گونه ترشحاتی از بدن فرد کرونایی ممکنه که در واقع حامل ویروس باشه، ولی در این شرایط اگر تماس مخاطی و تنفسی با اون مواد دفعی و تنفسی بیمار پریز بشه قطعا از انتقال بیماری جلوگیری خواهد شد.
دوست خوبی نوشتن روزهای اول چون الکل طبی پیدا نمی کردم از الکل صنعتی و وایتکس استفاده کردم. آیا کارم درست بوده؟
بله، محصول رفت شده وایتکس در حد 10% با آب اگه مخلوط بشه میتونه به ضرر دوفون کنان کردن محصول باشه. الکل صنعتی خب خطر معصومیت دارن، حتی تماس مخاطیشون پیشنهاد نمیشه که این انجام بشه. گرچه ضد عفونی کننده هستش ولی چون احتمال جذب پوستی دارن الکل صنعتی و مصرف با الکل بالا میبرن به شما توصیه نمیشه که الکل صنعتی به عنوان مواد ضد عفونی استفاده بشه، ولی محلول وایتکس دقیق شده 10% بعد کمک کننده هستش.
یعنی میفرمایید الکل صنعتی رو حتی برای بهداشت و تمیز کردن سطوح هم استفاده نکنیم؟
بس حالا به اون محل کار داره، بهتره در منزل استفاده نشه حداقل، ولی تماس پوستی اگر استفاده شد از تماس پوستی باهاش پرهیز بشه.
دکتر سوال بعدی راجع به اینه که آیا آبریزش بینی، تبخال و یا عطسه هم جزو علائم کرونا است؟
جزو علائم نادرترشه مثل علائم اولیه. تبخال حالا نه، ولی آبریزش بینی و عطسه میتونه از علائم باشه، ولی مثل علائم دیگه مثل تنگی نفس و سرفه و درد قفس سینه و درد بدن و سردرد کمتر شایع هستش.
خیلی از مشاغل مثل رانندگان اتوبوس، تاکسی که مواجهه مستقیم با مردم دارند، آیا میزان ابتلاشون رو اطلاع دارید که زیاده، کم، مراجعه شده؟
مشاغلی که میزان تماسشون در محیط بسته با افراد بالا هستش احتمال انتقال و سرایت بیماری به افراد بیشتر از رانندگان محترم اتوبوس‌های شرکت واحد و وسایل حمل و نقل عمومی، کارمندان محترم بانک‌ها که بگیرن محیطای بسته به صورت تجمعی کار میکنن، بله احتمال انتقالشون بسیار بیشتر هستش. بهتره تو این شرایط حتما از وسایل محافظتی فردی مثل دستکش و ماسک حتما استفاده بکنن.
یک سوال هست که یه مقدار ذهن اصلا مخدوش میکنه. دوستی پرسیدند که آیا هنگامی که ماشین با سرعت زیاد از کنارمون عبور میکنه امکانش هست که ویروس رو انتقال بده از زمین به هوا و بر روی بدن ما؟
این ویروس همینجوریش هم اون چیزی که در ماه یک ماه اخیر شناخته شده در هوا به صورت پراکنده میتونه وجود داشته باشه و چون سنگین هست در نهایت روی سطوح میمونه. بالاخره جریان هوا اگه شدید باشه میتونه ویروس از سطوح بلند کنه مقداری، حالا نه که ماشین بخواد در واقع مثال بزنیم که حرکت کنه، ولی در هر صورت اگه جریان هوا شدید باشه تو اون شرایطی که فرد وجود داره میتونه اگه سطوح آلوده باشن میتونه شاید ویروس رو در واقع منتقل کنه و باعث سرایت اون به افراد بتونه بشه.
آقای دکتر، بیشترین میزان مراجعتون افراد لاغرندامن یا چاقن؟
افراد چاق، افرادی که از وزن طبیعی دارن یا وزنشون بالاتر از طبیعیه. بیشتر به افرادی که وزن بالاتر از طبیعی دارن بیشتر در معرض بیماری هستن.
میشه این وزن طبیعی رو توضیح بدین؟ خیلی از آدما خب قدشون کوتاه‌تر نسبت به بقیه یا خیلی قدشون بلندتره. این تناسب اندام رو میشه تعریفی ازش بکنی؟
ما یه ایندکس داریم به نام بادی ماس ایندکس BMI بهش میگن. اگه این ایندکس بالاتر از 30 باشه، در واقع نرمال سری 25 شد باشه، بالاتر از 30 باشه که وزن تقسیم بر قد توان دو حالا علاوه فرمولی هستش، بالاتر از 30 باشه این افراد بیشتر در معرض در واقع علامت داشتن در اثر ویروس کرونا هستن. بله، هر چقدر در واقع وزن بیشتر باشه فرد بیشتر در مواجهه با بیماری حساس هستش.
میشه ارتباط قد و وزن یک بار از زبان شما بشنویم؟
وزن تقسیم بر قد به توان دو، یعنی قد به توان دو میکنه، یعنی قد ضرب در وزن تقسیم بر قد ضرب در قد.
من متوجه نشدم آقای دکتر، یه بار دیگه بفرمایید.
وزن تقسیم بر قد به توان دو.
وزن تقسیم بر قد به توان
دو.
این عدد چقدر باید باشه؟
باید زیر 30 باشه.
زیر 30 باشه.
کسی که بالای 30 هستش بیشتر در معرض اطلاع بیماری هستن.
زنده باد. پاکبان های شهرداری چی؟ اونها چه مواردی رو باید رعایت بکنن که مسئول باشن و بیماری رو وارد منزل نکنن؟
بالاخره این افراد همکاران محترممون در واقع بیشتر خب مشخصی در معرض هستن، چون تماس مواد آلوده و هوای آزاد بیشتر دارن، بهتره این افراد هم حتما از وسایل محافظتی فردی و فردیشون استفاده کنن، ماسک و دستکش حتما داشته باشن، مراقب باشن که مواد آلوده که مشخص نیستش که آلوده هستن یا نه تماس مستقیم نداشته باشن. این افراد رعایت خود بهداشتیشون در واقع بسیار لازم تر هست از افراد معمولی.
آقای دکتر، وقتی سوال از پاکبان‌ها کردم منظورم این بود که خیلی از این عزیزان موقعی که شروع میکنن به جابجایی زباله هیچ اطلاعی از این ندارن که درون اون پلاستیک چیه. آیا دستکش‌های آلوده هست؟ آیا زباله خشکه؟ آیا زباله تره؟ از چه چیزی بیشتر باید بترسند؟ یعنی بیشتر مراعات این قبیل اجسام رو بکنند و بهش دست نزنند یا حماسشون رو کم بکنند؟
بالاخره هر وسیله ممکنه آلوده ویروس آغشته باشه. خب وسایل حفاظتی مثل ماسک و دستکش در داخل زباله باشن احتمال آلودگیشون بیشتره.
بله.
حتی در واقع موادی آغشته، وسایلی که آغشته مواد ضد عفونی کننده هستن و مورد استفاده قرار گرفتن، بهتره در کل دنبالی نباشن که ابزار و وسایل خاصی در داخل زباله باشه و پاسون برخورد کنن، بهتره در کل نکات بهداشتی رو رعایت کنن، چون هر گونه وسایل و اجزای دور انداختنی ممکن آغشته ویروس باشه.
آخرین سوالم اینه که آیا کسانی مثل پاکبان‌ها که مواجهه مستقیم با زباله دارند باید از ماسک مخصوصی مثل ماسک N95 استفاده کنند؟
تو این شرایط بله، بهتره که از ماسک N95 استفاده کنند و از ماسک معمولی بهتر استفاده نکنند، ولی با این حال استفاده از ماسک معمولی بهتر از استفاده نکردنش هستش.
دستکش چطور آقای دکتر؟
بله حتما، گفتم وسایل محافظتی
دستکش‌های ضخیم
و حتی من خودم به شخص توصیه میکنم با کنه از اون، چون مواجه مستقیم دارم مواد آلوده از عینک هم استفاده کنم، از عینک های محافظتی،
یعنی تمام صورت رو بپوشونن محافظت بکنن،
چشم رو کامل بپوشونن و دهانم بسته باشه. بله حتما.
متشکرم از جناب دکتر احمدی عزیز، متخصص طب اورژانس، که مثل همیشه همراه خوب و دوست داشتنی شبکه رادیو ورزشند. زنده باد، خدا نگهدارتون. همراه نجمند، تا زمانی که علائم حاد تنفسی یا علائم پر درد سر که برای شما ایجاد ناراحتی بکنه که تحملش برای شما سخته، تا این علائم رو ندیدید به مراکز درمانی مراجعه نکنید. در ایام ماه مبارک رمضان استفاده نکردن از روغن‌های مفید مانند کلزار، زیتون و کنجد برای سرخ کردن و ضرورت تداوم رعایت رژیم غذایی خاص برای افراد مبتلا به دیابت و فشار خون در این دوران مورد تاکید. در ضمن فراموش نکنید که در بعده شام میشه از گروه گوشت، مرغ یا ماهی، حبوبات، نان یا برنج به شکل پلو و خورش، کوکوها، کتلت‌های کم روغن، خوراک‌های مختلف با نان سبوس‌دار همراه با سبزی و سالاد و همینطور ماست و یا دوغ هم استفاده کنید. فراموش نکنید غذایی که در وعده شام خورده میشه باید کم چرب با کم نمک باشه. بعد از شام و تا قبل از خواب مصرف میوه و مایعات برای جبران کم آبی بدن و حفظ سلامت و ایمنی بدن توصیه میشه. مصرف سبزی و سالاد در هنگام افطار و خوردن میوه بین افطار و شام و در فاصله زمانی بین افطار تا سحر به دلیل اینکه برای تقویت سیستم ایمنی بدن مناسبه توصیه شده. اما در خاطر باشه که در بعدی شام به جای مصرف نوشیدنی های شیرین مانند انواع نوشابه های گازدار، ماء و شعیر، آب میوه های صنعتی و انواع شربت ها توصیه میشه از آب آشامیدنی سالم، دوغ و عرقیات سنتی و شربت های خانگی کم شیرین استفاده کرد. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سلامت باشیم رسیدیم. چنانچه سوالی در ذهنتون هست شماری پیامک 3306 رو فراموش نکنید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
برای کسایی که ورزشی هستن و ورزشی فکر می‌کنن، نیمکت یه مفهوم خاصی داره. برای بعضیاشون به معنی کنار گذاشته شدنه و برای بعضی دیگه به معنای نزدیک شدن به جایگاهی که سالها دنبالش بودن. به نظر شما نیمکت چه مفهومی داره و چه رنگی باید داشته باشه؟
این موضوع گفتگوی برای بچه های رادیو ورزش در برنامه نیمکت در روز سه‌شنبه با شنونده هاست.
به نام خدا. سلام، من فتانه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه نیمکت. این برنامه هر روز از ساعت 11 تا 12 به صورت زنده خدمت شما تقدیم میشه. روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه 99 از ساعت 11 تا 12 همراه شما هستیم و میخوایم راجع به نیمکت صحبت کنیم و سوال برنامه ما این هست که اگر شما بخواید یه نیمکت بسازید، این نیمکت رو برای چه کسی میسازین و چه رنگی به این نیمکت میزنید؟
فعالیت‌های هنری، فرهنگی، تعطیلی بردار نیستند و انسان هنرمند هر چقدر هم شرایط سخت بشه، راهی رو برای ظهور و بروز هنرش پیدا می‌کنه. و این موضوع باعث میشه همیشه اخبار
و تحلیل‌های هنری وجود داشته باشه و گیومه رادیو نمایش به سراغ همین اخبار میره و سه شنبه ساعت 9 صبح از اتفاقات دنیای نمایش در این روزها برامون میگه.
گیومه
علی بهرامی هستم، تهیه کننده برنامه صبحگاهی خبری تحلیلی و اطلاع رسانی گیومه. توی برنامه سه‌شنبه 16 مرداد 1399 در گیومه که بخش های مختلفی داره، مثل داخل گیومه که کارشناس خوبمون آقای علی جعفری اون رو اجرا میکنه، قراره بپردازیم به موضوع شرایط حال حاضر هنر نمایش و اوضاع هنرمندان و تکلیف اجراهای هنرهای نمایشی رو پیگیر بشیم.
در سحرهای ماه مبارک رمضان، رادیو گفتگو ویژه برنامه سحرگاهی اینجا آغاز مهربانیست رو برای همراهان مهربان رادیو تهیه و تدارک دیده
و شنوندگان رادیو گفتگو ساعت 3:45 دقیقه بامداد روز 16 مرداد هم روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز می شنوند.
ای عاشقان آمدگه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. رهگذر هستم از رادیو گفتگو. قصد دارم ویژه برنامه سحرگاهی اینجا آغاز مهربانی است رو خدمتتون معرفی کنم. در این برنامه به بررسی دعای جوشن کبیر که مشهون از اسماء الهیه می‌پردازیم. هدف برنامه بررسی کارکردهای اسماء الهی در زندگی انسانه.
زندگی وقتی رو به سعادت میره که راهنما و راهبری اصیل و آگاه و توانمند داشته باشه.
قرآن و زندگی رادیو قرآن قراره از نقش مؤثر کلام حق در زندگی روزمره ما بگه.
در بکشای به سمت روشنی، هر سو ماه مبارک رمضان با برنامه قرآن و زندگی ساعت 10 صبح
با 3:24 انتخاب آسان است.
Thank you.
اعلام ساعت 9 از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. دوستان خوب ما علاقه مندان به ورزش ایران که اختصاص داره به وزنه برداری رو دعوت میکنیم شنونده یه برنامه خودشون باشن.